هشت شیش 1402 فقه حدود. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. جناب محقق می فرماید وَالْفُقَّاءُ كَالنَّبِيذِ الْمُسْكِرِ فِي التَّحْرِيمِ. می فرماید فقا حکمش چیست؟ میگه فقا مانند نبیذ مسکره. نبیذ مسکر را فرمود حکم خمر را دارد، هم حرام هم حد دارد. حالا میفرماید فقا آبجو، لکن آبجوی چی؟ آبجوی تخمیر شده. چون آبجو علا قسمینه، یه آبجوی غیر مخمر داریم، یعنی آبجویی که تخمیر نشده، به اون میگن چی؟ میگن ماء الشعیر، که خواص پزشکی هم دارد. یک آبجوی مخمر داریم، یعنی تخمیرش میکنند این آبجوی دوم را. به این نه، به این آبجوی تخمیر شده گفته می شود فقا. تو فارسی من و شما میگن آبجو. اینا دو تاست، قاطی با هم نکنید. ما شعیر هم آبجوز، فقا هم آبجوز، لکن فقا آبجوی تخمیر شده است. ما و شعیر تخمیر نشده. برای تخمیر یه عملیات تخمیر افزودنی باید اضافه کنن تا تخمیر چه بشه؟ واقع بشه. اگر اون افزودنی رو بزنن و آب جو تخمیر بشه میشه فقا. فقا حکمش رو امرو برای شما میگیم. محقق میگه فقا پس میشه آبجوی تخمیر شده. کن نبیز مسکره فی تحریم، حرام است مثل اون چی؟ اون مایعاتی که مثل اون مایعاتی که می اندازند تا بشه مست کننده. میگه و این لم یکن مسکرن، چون درجه الکل آبجو خیلی پایینه، بنابراین آبجو مست کننده نیست چون الکلش پایینه. میگه و این لم یکن مسکرن، اگه فقا مسکرم نباشد بازم چیه؟ حکم مسکر رو دارد، حرام است، کسی هم بخورد باید چه کنن؟ حدش بزنن. و فی وجوب الامتناع من التداوی به و الاسباق. آیا میشد به فقا تداوی کرد؟ فقا رو به عنوان دوا خورد که بیماری دارد، فقا رو بخورد. میگه همچنین مانند نبیذ مسکر است در عدم جواز تداوی، یعنی بگن بخور برات خوبست، کلیات و میشورد، رگا قلب دا چی؟ وامی کند، فلان دا چی؟ حرکت میدد، از این حرفایی که بزنن. میگه و فی وجوب الامتناع من التداوی به، کسی حق ندارد تداوی کند به فقا. مثل خمر که گفت تداوی به خمر جایز نیست، تداوی به چه؟ به فقه میگه واجب الامتناع، نباید ول استباق، رنگ کردن یعنی قضا بپزن، قضا رو شکل و شمایل بش بدن، مثل سس و رب و اینا بریزن که طعم و مزه قضا عوض بشد به وسیله فقا، میگه اینم جایز نیست. خب این فرمایش محقق. چه میگوییم خدمت شما؟ میگیم خلافی بین اصحاب وجود ندارد. ما شیعه امامیه همه قائلیم به این که شرب فقا حتی اگر مسکر هم نباشد چیه؟ حرام است. لیکن این قول ماست، در مقابل ما چیه؟ عامه، عامه فقا را چه میدانه؟ حلال میدانه. دلیل ما بر حرمت چیست؟ هاکزا هم حرامه هم حد شرب خمر داره پیش ما، ولی عامه حلال میدانن، به طب حدی هم برش مترتب نمیدانن. دلیل چیست؟ روایتی که خدمت شما میخونیم، جلد 28 صفحه 238 حدیث اول، قبلا خوندم این را، صحیحه محمد ابن اسماعیل ابن بزیع عن ابی الحسن علیه السلام قال سألته عن الفقاء فقال خمر. فرمودن فقاء در حکم چیست؟ خمر است. خمر و فیه حد و شارب خمر، خمر یعنی حرمت خمر دارد. بعد فرمودن حدم داره، حدش هم حد شارب خمر است. چراش همین الان گفتم دیگه این روایت
حرام.
خب به خاطری که امام فرمود خمرون خم حلال تو مذهب تو، خم مطلقا حرام است. کی گفت مسکر باشه؟
نه،
الخمرو حرام مطلقا، هر چه خمر باشه، شراب باشه، حرامه. خب میفرماید فقا هم خمرون یعنی حرامه. خمرون که فقا، فقا از خمر، خمره، این تشبیه دیگه. وقتی میگه خمرون یعنی در حکم خمر است. در حکم خمر است چی چیش خمره؟ حرمت خمر رو داره. باشه، اون لعنه مسکران تحلیل عام نیست، او یعنی بقیه مسکرات غیر خمرم حرام است. اینو میخواد بگیم. خب هاکزا ملاحظه بفرمایید، روایت بعدی حدیث دوم همین باب، شیخ طوسی به اسنادش تا احمد ابن محمد تا حسین ابن سعید، از حسین ابن سعید از ابن سنان محمده که پیش ما معتبره، ان حسین القلانسی، اینم ثقتون، پس این روایت میشه معتبره به محمد ابن سنان، قال کتبت الى ابی الحسن المازی یعنی موسی بن جعفر علیه السلام اسأله عن الفقاء قال لا تقربه فإنه من الخمر. نزدیکش نرو فقار، نخور ننوش. چرا؟ فإنه من الخمر، خمر یعنی حکم خمر را داره. الا فقا که خمر نیست، شراب شرابه، فقا آبجوز، اینا دو شیئه. این تشبیه در حکمه، یعنی حکم چه دارن؟ خمر رو دارن. باز حدیث سوم همین بابم هست و به اسنادهی، باز اسناد شیخ، ان محمد ابن احمد ابن یحیی صحیحه، ان ابی عبدالله، ابی عبدالله مجهوله نمیدونیم کیه، ان منصور ابن عباس نمشتن در موردش مضطرب الامر، ان عمرو بن سعید ثقتون، ان ابن فضال و ابن جهم که این دوتا هم ثقه هستن، ان ابی الحسن علیه السلام. پس سند ضعیف میشد به ابی عبدالله که نمیدانیم کیست، و منصور ابن عباسی که مضطرب الامر. ان ابی الحسن علیه السلام قالا، یعنی ابن فضال و ابن جهم به موسی بن جعفر گفته اند، سألناه عن الفقا، ما از او پرسیدیم در مورد فقا، فقال الخمر، فرمودن فقا همان خمر است. و فیه حد شارب الخمر. درست شد آقا؟ پس بنابراین حرمت فقا در نزد ما شیعه اجماعی است، روایات هم برش دلالت داره. پس فقا آبجوی تخمیر شده در نزد ما شیعه حرام است و حد هم داره، حدش هم حد شرب خمر. این مناقشه ای درش مطلقا نیست. باز شما بازم روایت میخوان بر حرمت فقا، ملاحظه بفرمایید جلد 25 صفحه 365 حدیث اول باب 28 از ابواب اشربه محرمه. جناب کلینی، ان محمد ابن یحیی، ان محمد ابن احمد، ان محمد ابن عیسی، تا اینجا همه ثقاتن. این محمد ابن عیسی اینجا مشترک است بین محمد ابن عیسی ابن سعد، محمد ابن عیسی سعد شیخ قمیین است و وجهه، یا محمد ابن عیسی ابن عبید که اونم ثقه و جلیل است. بنابراین هر کدام از این دوتا باشد مشترک بین یکی از این دوتاست، هر کدام از این دوتا باشد معتبر ثقه است، مشکلی نداره. عن الوشام، وشام که میشد حسن ابن علی وشام، حسن ابن علی ابن زیاد وشام، پس این روایت میشه صحیحه. قال کتبت الیه، به کی نوشته است؟ به امام رضا علیه السلام، اسأله عن الفقا فکتب، جواب امام، حرامون و من شربه کان به منزلته شارب الخمر. قال و قال ابو الحسن علیه السلام و موسی بن جعفر فرمودن، لو ان الدار داری لقتلت بایعه، اگر دار دار من بود، یعنی اگر حکم دست من بود، اونی که فقا میفروشد و چه میکرده؟ قتلتو و قتلتو بایه اهو، فقا فروشو میکشتم. و لجلتو شاربهو، شاربش را حد میزده، اما اونی که فروشنده توزیع کننده است او را میکشتمش. قال و قال ابو الحسن الاخیر، یعنی امام هادی، حده حد شارب الخمر. و قال علیه السلام هی خمرتون، فقا همون خمر است، استسقرها الناس، خمری است که مردم، ناس، عوام، عامه آن را کوچک شمرده اند. یعنی میگن نبخوری طوری نیست، عامه حکم به هدیت میکنن فقا را. خب بله، تو سوریا 30 سال پیش دمشق هتلی که بودیم، تا صبح پایین هتل ما پسرک داد میزد بیره بیره، بیره یعنی آبجو، مثل شما که پپسی مثلا تو یخ انداختین یه جایی که بله هست، هوا گرمه، تابستون هم بود، بله اینم انداخته بود قوطیای آبجو رو تو یخ داد میزد بیره بیره یعنی آبجو. حالا تو این روایت دارم میگم، اینو باید بحث بشه، این باید بحث بشه، ولی این نکته مهم نیست که احتیاج به بحث داره، که اگر کسی با یه شغلش این باشد که فروشنده مسکرات باشد، این روایت میگه فروشنده مسکرات حکمش قطعیه. حالا این درش باید بحث بشه، بخواد بگه نباید اینا باشه. بنابراین اگه فروشنده حکمش قتل باشه دیگه کسی متصدی نمیشد، نتیجه دیگه در دسترس قرار نمیگیرد. باز روایت بعدی، ملاحظه بفرمایید، جلد 25 صفحه 360 حدیث 2، جناب کلینی از محمد ابن احمد ابن یحیی، ان احمد ابن محمد، ان ابن فضال، میشه موثقه، موثقه ابن فضال، قال کتبت الى ابی الحسن علیه السلام اسأله عن الفقا فقال هو الخمر فکتب فقال هو الخمر. موسی بن جعفر علیه السلام فرمودن فقا همان خمره، یعنی حکم خمر حرام، و فیه حد شارب الخمر، حد شارب الخمر برش چه میشه؟ بار میشه. پس من آوریم تا اینجا مطلب صاف شد، اینم دلیل حرمت. روایات با اجماعی هم هست در شیعه که فقا چیز حرام است، شاربش هم حد شرب خمر برش زده می شود. تا اینجا درست؟ خب استباق وقتی حرام شد خوردنش، حالا بیاد بریزن تو غذا، مرغشونو، خورشتشونو، برنجشونو با این بپزن، به عنوان سس بریزند رو چی؟ رو غذاشون. خیلی خوب، رو گوشتشون، رو خورشتشون. خب پر واضحه اینا چون خوردنش حرامه، اینم میشد حرام. پس استباق بش یعنی رنگ کردن غذا و مزه دادن به غذا به وسیله این فقاع هم میشد حرام، همون گونه ای که در خمرم اینو گفتیم، اگه غذا با شراب بپزن یا به عنوان سس شراب رو غذا بریزن اونا میشد چی؟ حرام. پس حرام چه که در باب استباقه به خمر گفتیم نسبت به استباقه به فقاع هم همون جاری میشود. اما تداوی هنوز بعض آقایون گیر دارن توش. چرا؟ چون روایات ما هم تداوی به خمر را هم تداوی به فقاع را میگه چیه؟ حرامه، جایز نیست. تعجب کردی؟ خب تداوی اگر خمر را یا فقاع را اضافه به یه دوایی بکنه، خب این یه صورته، یعنی شما یه داروی دارید، آها به این دارو اضافه میکنن خمر را یا فقاع را، این یه قسمه. یه قسم دیگه این است که یه بیماری است که برای این بیماری خود خمر تجویز میشه، به چیزی اضافه نمیشد، بله خود خمر به تنهایی را میگه بخور، یا خود فقاع را به تنهایی میگه برای این بیماری بخور، مثلا برای کبد، قلب، کلیه، چشم، فلان میگه بخور برات خوبه. خیلی خوب، هر کدام از این دوتا چه اون جایی که به دارو اضافه میشه، یعنی دارو 10 جزء داره، یه جزءش خمره، یه جزءش فقاعه، یعنی فقاع یه جزء ترکیبی این داروست، و چه اون جایی که کل دارو فقط چیه؟ خمره یا فقط فقاعه. خیلی خوب، در هر دو صورت 2 جور است. یه بار مقام اضطرار به گونه ای که نجات جان این شخص از این مرض علاجش منحصر به همین داروه، یعنی اگر این خمر را چه خمر مخلوط چه خالص، چه فقاع مخلوط چه فقاع خالص، راه علاجش و نجات نفسش، نجات جانش منوط به این شرب این داروز که توش خمره یا فقاعه، یا خالص این خمر یا خالص این فقاع. اگر نجات نفسش راه منحصر به فرد اینه، چی؟ مستر دیگه، استرار، ان استرار طبیب محصورا تامش. این قاعده عقلیست، بخور گوش کن، میگم گوش کن، در جایی که اضطرار شد، مثل اضطرار به چیز؟ به میت، مثل اضطرار به شرب نجس، مثل اضطرار به اکل لحم خنزیر. خب چجوری اضطرار اونا رو چه میکنه؟ حلال میکنه. اینم حلال میکنه، تمام شد، هیچ گیری هم نداره. پس اگه نجات جانش منوط به اوست، حالا یه وقت نجات جان نیست، یه بیماریست، ولی بیماری سختیست، نمی میرد، ولی یه مرض بسیار طولانی دردآور رنجاوریست که تحملش بسیار سخت. خب تحمل این بیماری نیم میرد، ولی خیلی درد میکشه، خیلی سختش. باز الکلام الکلام، بخور برد. رسیدیم یه جا که یه بیماریست ولی میشه تحمل کرد، مثل یه سردرد، یه سرش درد میگیره بعدش چه میشه؟ خوبش. مثل یه زکامه، مثل یه سرماخوردگی دو روزه است، سه روزه، قابلیت چه داره؟ یعنی میتوند تحمل کند. اینجا میگیم چی؟ ها؟ اینجا میگون دیگه تحمل کند چون حرامه، میگون اون درد را اگه قابل تحمله، اگه مدتش کوتاهه، تحمل کنه، دیگه چاره ای نیست. اما اگر غیر قابل تحمله یا یه مرض سختیه یا طولانیه، نه اونم بخورد بر. تا اینجا درست شد؟ اما همه اینا که گفتیم آقای وسیب ماده جاییست که دارو گفتیم منحصر به فرد باشد. خب اما اگر دارو منحصر به فرد نیست، یه قرصی هست، یه آمپولی هست، یه کپسولی هست که اون توش درش خمر نیست، میتواند اون داروی خمردار رو بخوره، میتواند این آمپول رو بزنه، چکار بکنه؟ دیگه حق ندارد اون داروی خمردار رو بخوره، دیگه حق ندارد خود خمر رو بخوره، چون الان اینجا داروی چه وجود داره؟ جایگزین وجود داره. یعنی دارو اینجا منحصر به فرد نیست. وقتی منحصر به فرد نیست، خب دو تا داروه، هر دو یک کارو میکنن، یکیش حرومه یکیش چی؟ حلاله. خب بنابراین چون یه داروی حلال وجود داره، اضطرار به این حرام نیست، بنابراین چون سبق اضطرار نمی کند، اینجا باید اون داروی چیا مصرف کنه؟ حلال رو مصرف کنه. و لذا او روایاتی که میگد درش شفا نیست و استشفاء به حرام جایز نیست، اینا مال فرض جاییست که جایگزین و بدل باشد. اگر جایگزین و بدل باشد، بله باید اون بدل رو استفاده کنه که حلاله، نمیتوند حرام رو استفاده کنه. توجه کردی؟ لذا میگه استشفاء جایز بش نیست. یا فرض بفرمایید که یه بیماری مختصریست، سر و مریض میشه، خب یه درد مختصری تحمل میکند، خوب میشه. متوجه شدی؟ اما اگر این شراب رو بخورد، یه روزه به قول شما خوب میشه، چکار کند اینجا؟ میگیم نه، تحمل کن، حالا یه روزه خوب نشه، سه روزه خوب بشه. اون روایات باز مال اینجاست. یعنی یه بیماری که جانش در خطر نیست، یه بیماری عادیه و تازه بیماری که درد غیر قابل تحملم داشته باشد نیست. یه سیدی برای سرطان گرفت و این سرطان جوری بود که سرطان، بعض سرطان ها پیشرفته که میشد میزند به استخوان، و اگر این سرطان دیگه بزند به اعضا و جوارح و استخوان و اینا، یعنی خیلی پیشرفته بشد، درد خیلی دارد، درد به قدری میکشد که فریادش میرد به آسمون، از شدت درد نعره میزند به قول شما. خب رضا توی آقای این سرطان پیشرفت کرده بود و دکتر فقط گفته بود برید دعا کنید تا قبل اینکه به اون مرحله برسد سید اولاد پیغمبر از دنیا بره که اون دردارا نرسد به اون دردا که اون دردارا بکشد، چون اون دردا پیشرفته که بشد غیر قابل تحمل، یعنی حتی با مورفینای قوی هم جواب نمیدهد. خب اگه لا سمح الله یکی یه همچین مرضیه، یعنی یه دردیست، درد یه روز و دو روز و یه سردرد و یه زکام و یه درد مختصر نیست، یه دردیست که غیر قابل تحمله، سخته، میگن عرق بخورد، فقا بخورد، خمر بخورد، این خوب میشه، و دارو هم چیه؟ منحصر به فرد است. میگم آقا قرصی، کپسولی، آمپولی، چیزی دیگه داره به جاش اونو مصرف کنی؟ میگه هیچی نیست، فقط باید عرق بخوری، خمر بخوری، نبیز مسکر بخوری، فقا بخوری، یکیشو مثلا برات می نویسه. خیلی خوب، خب اینجا خوردن میشه چی؟ حلال. چرا؟ چون اضطرار، هر حرامی به اضطرار میشد حلال. خمر با بقیه حراما فرقی ندارد که آقا فلانم حرومه، درسته؟ ولی آیت الله کاشانی گفته بود چه؟ گفته بود فلان حلالم هست، ما تحت حلال، گفته بود بله، اگر این جناب سرهنگی که اینجاست کلتش در آره بذارد رو شقیقه من بگد آسد مصطفی، یا منو همینجا بکن یا میکشمه، خب دیگه حلال میشد یا نه؟ حرف جایی که بدونیم شوخی نیست، جدی، یعنی احتمال بده اگه نکنه ماشه رو میکشه، خب میشه حلال، این میشه فلان حلال. پس وقتی خب مباح یعنی حلال دیگه، یعنی دیگه بکنی گناه نداری، جهنم توش نیست. عجب عجب،
از ضرورات و بیخون
محضورات به قدر هم داریم. خب پس این حکم علی القاعده است، این که برای شما گفت. لذا روایاتی که میگه شفا درش نیست و روایات در خمر یا در حرام شفا نیست و روایاتی که میگه استشفا نکنید به خمر، این موارد رو میگه. مردم هم نگاه کنید، بعض دکترام که بی دینن نگاه کنید، میگه چی؟ میگه آقا شبی یه پیاله ویسکی شراب بخوری یا خوده به مریضش، مریض میگه آخه برای کجام خوبه؟ میگه برای همه جات خوبه، رگا دوا میکنه، کلیات رو شستشو میده، رگای مغزت رو باز میکنه، فلان دم بلند میکنه. ببینید این علاج نیست، به طور کلی میگه برات خوبه بخور. توجه میکنی؟ چون الان این مریض چیزیش نیست، میدونید مثل چی؟ مثل این تریاکی ها. تریاکی ها میگه چی؟ میگه آقا کسی که پا به سن میگذاره باید بله روزی یه حبا بچسبونه. میگیم خب روزی یه حب بچسبونه چه فایده ای داره؟ میگه در سن و سال آقای مهندس روزی یه تا یه حب حب یه بس. خب من به خدا نه خودم یه بس بچسبونه؟ خیلی همین که شما میگی. خب میگه خوبه. چرا خوبه؟ میگه به خاطر این که قند دو میارد پایین، چربی دو میارد پایین، کمره دو صفر میکند، از این حرفایی که میزنه. و خلق خدا رو با این حرفا چه میکنه؟ تریاکی میکنه. توجه میکنی؟ میگه گول این حرفا رو نخوری، بدون نگم عرق بخوری رگا قلبت وا میشه، کلیت سنگ کلیت چی میشه؟ دفع میشه، چربی کبد بله از بین میرد، از گرید سه میاد دو و از دو میاد یک و بخور تا هی بیاد پایین. توجه میکنی؟ روایات اینو میگن، نه اون جایی که استشفا منحصر به فرد باشد. ملاحظه بفرمایید، روایت تداویشم برای شما بخونم. جلد 25 صفحه 338 حدیث 5 کلیلی عن عدت من اصحابنا عن احمد ابن عبی عبدالله برقیست عن عثمان ابن عیسی عن سماعه موسقه سماعه قال سألته عن التمر و الزبیب یخلطان لنبیز، یعنی خورما رو با کشمش قاطی میکنن میندازن نبیزش میکنن میشه نبیز مسکر، میگه بخورن؟ قال لا و قال کل مسکر حرام. میخواد از یه ماده گرفته شده باشه، میخواد از دو تا ماده گرفته، حرام. همین که مسکر شد حرام. و قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله کل ما اسکر کثیره فقلیله حرام. خب قال لا یصلح فی النبیز الخمیره و هی الاکرته، می فرماید که در نبیز خمیر مایشم. توجه می فرمایی؟ خمیر مایشم چه باشد از نبیز گرفته بشد حرام است. ببینید خمیره نبیز دردی نبیز است، یعنی اون قسمت چرا؟ لردشان میگه همون جوری که صافیش حرام، چون یه صافی میکنن از صافی رد میکنن که بشه بنوشی، وقت یه لرده داره خمیره بهش میگن، اون خمیره لردش اونو میشد بخوره کسی؟ میگه نه اونم حرام است. و هیل اکرته، خیلی خوب، بنابراین اونی که رسوب میکنه لرده نبیز و خمره است، اون رسوب کننده و لرده نبیز و خمره حرام است، به اونا استشفا جائز نیست. باز بله بله نه او تصفیهش فرق داره، او تصفیهش اگه بازم گفته میشه فاضلابه، یعنی بول را اون اگر اونی که خارج میشه دیگه بول و قائت و دم و اینا بهش گفته نمیشه، حلاله، اشکالی است. اما اگر گفته میشه نه، فرق داره. باز ملاحظه بفرمایید روایت تداویش این حدیثه 343 حدیث 1 میفرماید باب 20 کلینی عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی امیه عن عمر ابن عزینه قال کتبت الی ابی عبدالله علیه السلام اسأله عن الرجل ینعت له الدواء من ریح البواسیر، برای بیماری باد بواسیر. ریح بواسیر آقا یه مرضه، قرقر شکم رو بهش گفته میشه، یه گاز غلیظ سوداویست که به راحتی دفع نمیشه و قادر است که نشانه های گوناگونی در اعضای بدن ایجاد کند، از جمله در ناحیه مقعد و اطراف آن ایجاد درد می کند، یعنی ما تحتش درد می گیره، خدا نصیبت نکن، و دیگه درد در ناحیه دستگاه تناسلی. خب حالا بیزتینش به درد می افتد، خصوصا در هنگام فعالیت جنسی در حال جماع، اگه بیزتین یا ذکر چی؟ یا ذکر به درد بیفته، خب دیگه جماع از دست میرد دیگه. اینا علائمش است و عامل این بیماری که ریح بواسیر مال کلیه است. حالت سوداوی در کلیه حاصل میشه، این بیماری رو میده. بنابراین بیماری سختی است. اون کسی که مقعدش و حوالیش درد میکند به کی میتواند بگه درد میکند؟ خب یا در موقع جماع آلات تناسلیش به درد میافتد، این مصیبت. لذا مردی میگه این بیماری رو دارد، فیشربه به قدر اسکر رجم نویز، براش دوا توصیف کرده، گفتن به اندازه یک اسکر رجم میشه به اندازه 5 مثقال، یه تا استکان به وزن گرم شما میشه 20 گرم، البته دقیق 23 گرم و 4375 دهزارم گرم، یعنی 23 گرم و نیم دقیقا 5 مثقال. خب 23 گرم و نیم خوشتر بهش گفتن صبح به صبح ناشتا اینقدر چی بخور؟ نبیز. لیس یرید به لذته، انما یرید به دوا، نمیخواد بخوره مست بشه، به عنوان دوای این بیماری. فقال امام لا ولا جرع، یه جرعش هم جایز نیست. ثم قال ان الله عز وجل لم يجعل في شيء مما حرم دواء ولا شفاء. درست؟ این مال اونجاییست که بیماری یا قابل تحمل است یا داروی چه داره؟ جایگزین داره. اگه داروی جایگزین داره، بله طبیعیست باید داروی جانشین مصرف بشه. باز ملاحظه بفرمایید حدیث 345 حدیث 4. بله کلینی عن ابی علی الاشعری عن محمد. شما حکم به قتل میکنی؟ کلینی عن ابی علی الاشعری عن محمد ابن عبدالجبار عن صفان عن ابن مسکان عن الحلبی صحیحه حلبی قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن دواء اجنب الخمر. اون قبلی مستقل گفته بود نبیز بخور، این یکی دارویی است که مخلوط به خمره، یعنی خمر بهش اضافه شده. میگه بیشه بخورم؟ فقال لا والله ما احب ان انظر الیه فکیف اتداوی به انه. ببینید شاهد ما اینه آقای خدا، انه به منزلت شحم الخنزیر او لحم الخنزیر. خب ترون اناسا یتداوون به لحم خنزیر، میشد بهش تداوی کرد؟ میشه بخوری؟ نه، حرومه. اما اگر راه علاج بیماری سختیست منحصره به همین لحم خنزیره، میشد بخوری یا نه؟ بله؟ بله. الان یه سرطانه، خدای نکرده، میگن آقا یه سیخ کباب گوشت خوک درست کن بخور خلاص سرطانت میره. میگم آقای دکتر راه علاج غیر گوشت خوک داره؟ آمپول قرصی یه چیزی غیر این؟ ای گفت بله این داروی جایگزینم هست. میگیم چی؟ اونو بده، اونو بده، چون اون حلاله این حرامه، پس دیگه اضطرار به حرام نیست. اگر گفتیم گفت نه هیچی دارو نداره، یه سیخ کباب گوشت خوک بخوری خوب میشی، میگم آقای دکتر نخوریم؟ میگه نمیری. نخوریم؟ میگه نمیری، اما درد شدیدی دارد و اینا بهبودی هم پیدا نمی کنی و مصیبت تا آخر عمرت باید با این درد شدید غیر قابل تحمل بسازی. خب این میشه فرضی که دارو منحصره، همون گوشت خوک میشه بخوره یا نه؟ باید. اما نه هر روزا، چون گفت یه سیخ، یه سیخ، یه سیخ معمولی کباب کند بخورد، اون یه سیخ چون علاجه اشکال. چجور شما تو گوشت خوک همینو میگید؟ قصه خمرم ان کلام کل کلام، چون میتم همین، چون خمر حرامه، بله گوشت خوک هم حرام. انما الخمر و المیسر و الانصاب و حرامه، حرام اینی که میگد استشفا و این حرفی مردمه، مردم عوامو نگاه کنید، میگه بخور خوبس برات. خربوزه رو به قول استاد ما مرحوم آیت الله آقای عاشق محمد تقی ستوده عراقی کفایه ازش استفاده کردیم. میگفت اسفانیه گفته بود این خربوزه 100 تا خاصیت داره، بخور برات خوبست. گفته بود 100 تا خاصیت چی چیه؟ گفته بود اولا که مدرس، دومن خنوکس. گفته بود خمی شد 2 تا. گفته بود 98 تا خاصیت دیگه هم داره. حالا این عوام الناسی که یه قدری قضایای دینی و اعتقادیشون ضعیف باشه، میگه این عرق، این شراب خاصیت داره، بخور فگادا با میکنه دیگه، قلبت نمیخواد بری، کلیه دا را میندازه. از این حرفات تو مردم، تو عوام الناس چیه؟ هست. این روایات نهی تداوی به خمر، این در اینا را میخواد ببنده که کلا سره نذارن بگن برات خوبست. مثل قصه تریاکی که گفتم، هزاران نفر با این حیله که بکش آقای مهندس تو سن و سال شما یه بس به قول آقا برات مفیدست، بکشی عمرت چی میشه؟ میری تا 100 سال. چجوری خلق و گول میزنن اینجوری تریاکی میکنه؟ خب حالا همه هم که یوبس نیستن، بعضی ها بر تریاکیه. بله، تو مسجد شای ما مستراها اونجا زیاده تریاکیه. آمده بود یه 20 دقیقه نشسته بود و هی زور میزه تا دفع ازش بشد و دفع نمیشد، همین که آقای مهندس فرمود. بله، و دید یه بابای در مستراها بغلی رو وا کرده، هنو خشتی که شما نکرده و نشسته، پلق و پلق کارشو کرد. گفت های به این میگن ماته، ببین چرا من بیچاره 20 دقیقه است دارم زور میزنم. بله، تریاک یوبس میکن. باز یه روایت دیگه، 345 حدیث 4 رو که خوندم، 348 حدیث 15 می‌فرماید علی ابن جعفر فی کتابه عن اخیه موسی ابن جعفر، جناب صاحب وسائل به کتاب علی ابن جعفر سند صحیح دارد، بنامام به صاحب جواهر سند صحیح داریم، ببخشید به صاحب وسائل، بنابراین میشه سند صحیحه. قال سألته عن الدواء هل یصلح بالنبیذ، نبیذ رو به عنوان دارو میشد خورد؟ قال لا الا ان قال. و سألته عن الکحل هل یصلح ان یعجن بالنبیذ، این سنگ چی را؟ سنگ سرمه را میشد عجینش را با نبیذ کنن؟ یعنی به جایی که با آب سنگ رو مخلوط کنن، با نبیذی که مسکره مخلوطش کنن؟ قال لا. فهمیدیم؟ میخواد سرمه بکشه تو چشش. عربا مرداشون هم سرمه میکشن، متداوله بینش. تو ما عجما رسم نیست، اگه یه مردی سرمه به چش کند میگن فلانه، تو عربا نه، متداوله. مرداشون هم سرمه به چش میکنن، همونجور که زناشون سرمه میکشن مرداشون هم سرمه. الان میگه این سنگ سرمه، سرمه یه سنگ دیگه، خوردش میکنه با آب مخلوطش میکنن، مایهی بشه داخل سرمدان. میگه به جای آب نبیذ توش ریختن. چند قطره میشد اصلا؟ بعد این را میگه میشد باش سرمه بکشی به چشمه؟ قال لا. اگر یادتون باشد فی ما سبق ما خدمت شما گفتیم شرب باید صدق کنه، وقتی که سرمه به چشم می کشد این که صدق شرب نمی کنه، چون سرمه مثل قطره هم که نیست، قطره ممکنه از چشم بیاد تو حلق و بره پایین، ولی سرمه قطعا اینجور نمیشه چون خیلی کمه. ولی امام فرموده سرمش هم نباید باشه. بنابراین تعبدن به این روایت میگیم سرمه به چشم کردنش هم میشد چی؟ حرام. درست شد؟ لولا این روایت میگفتیم اشکال نداره، چون سرمه کشیدن صدق شرب نمی کنه. ولی با این روایت که سندش صحیحه امام قال لا، لا یعنی حرومه تو سرمه دانم بریزی، بنابراین با خمر و نبیذ و فقا اگر سرمه هم به چشم بکشند میشه چی؟ حرام. حد نداره دا، چون حد میره رو چی؟ شرب، و این شرب نیست. ولی حکم به حرمت میکنیم تعبدن. لولا این صحیحه میگفتیم سرمه کشیدن به خم اشکال لولا این صحیحه، لکن وقتی این روایت وارد شده اصحابم فتوا دادن. ما پزشکی نمیخونیم، حالا ما فقه میخونیم. خب بنابراین امام میگه لا یعنی حرومه، پس بنابراین خمر و فقاع و نبیز و اینا تو سرمم وارد بدن بشه حرام است. از اینجا معلوم میشه وقتی که به اندازه یه سرمه بخواد وارد چش شما بشد حرامه، اگر خمر رو تزریق کنن. متوجه شدی؟ یعنی الان یه آمپول خمر میکشن 5 سیسی 10 سیسی خمر، حالا یا تزریق میکند در کجا؟ در عضله یا وریدی. تزریق میکند تو رگ، تو رگ تزریق کند سریعتر جذب میشد. نه بله، حالا من میگیم اگر خب آقای دکتر، اگر یا تزریق بکنن، حالا طبق نظری آقای مهندس که امرو معلوم شد دکترم هستن، بله در عضله تزریق بشن، عضلش نمی کشد دیگه. آره در عضله. این چه حکمی داره؟ تو سرم بزنن برد تو ورید رگش، اینا چه حکم دارد؟ یا به قول شما اماله کنند. ما اگر این روایت رو نداشتیم همه این موارد خارج از شرب بود میگفتیم اشکالی ندارد، ولی با این روایت که میگه به اندازه یه سرمم حق نداره این رو داخل بدنت کنی، به طریق اولا میشه 10 سیسیشو حق نداری تزریق کنی، نه وریدی، نه تو عضله، نه یه لیتر و نیم. یه لیتر و نیمشو ببین چه ما تحتیست اماله کنن. توجه میکنی؟ اینا نه اماله که به جوف داخل معده که نمیشد، اماله تو روده بزرگ وارد میشه و بعدم خارج میشه، درسته؟ میگیم ایناشم. اگه این روایت نبود میگفتیم اینا شرب نیست، جایزه، ولی این روایت وقتی میگه سربشم جایز نیست، به طریق اولا تزریق و اماله و بگید چی؟ نه استنشاق شاملش نمیشه، سرومش و اینا اشکال پیدا میکنه. لذا از اون حرفی که قبلا زدیم با این روایت اینا رو تصحیح میکنیم که این موارد مثل تزریخ، مثل اماله که ادخال در بدن است، این روایت کحل قرینه میشد که ادخال در بدنش هم جایز نیست. بله استشمام چون چیزی داخل بدن نمیشد، او ذراتی هم که داخل میشه یه ذرات هوایی است، بخاری است، اون اشکالی نداره. بخورش هم اگر به شکلی است که بله تنفس شدیده که وارد میشد تو فضای تنفسیش، مثل بخورایی که شما یه مریض رو چادر میندازید لحاف رو سرش و بخوره، بله اونم اشکال داره. اما اگر در اون حدم نیست مثل استشمامه، نه مانعی ندارد. اینم داستان فقها و صلی الله علی محمد و آله.